ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام روان بخش روزی رسان. سلام، به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من ناصر صالحی به اتفاق همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدول حسینی هستم.
خبرها را به اطلاع شما خوبان می رسانیم.
بیش از 20% پرونده های دستگاه قضایی به خاطر مشکلات فضای مجازیه. این آمار رو آقای پژوانفر، یکی از نمایندگان مجلس، داده و گفته دلیل اصلی تشکیل چنین پرونده هایی اینه که هویت افراد توی فضای مجازی مشخص نیست. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزارت ارتباطات گفته که احراز هویت افراد در فضای مجازی وظیفه وزارت ارتباطاته که اقدامی در این زمینه انجام نشده.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی از دستگیری راننده معروف اینستاگرامی خبر داده که با انجام حرکات نمایشی خطرناک، از جمله لایک کشیدن، عبور با دو چرخ از روی جدول، تیکاف و دستی کشیدن در خیابانها و معابر شهر بیرجند، برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کرده. به گفته سرهنگ هیدری، این فرد با همراهی یک گروه مستندساز از حرکات خود فیلم تهیه و با انتشار اونا در فضای مجازی از جمله اینستاگرام باعث اشاعه تخلفات رانندگی و تحریک جوانان به انجام این تخلفات می شده.
عرضه مانتوهای بدن نما و جلوباز در نمایشگاه زنان و تولید ملی وابسته به شهرداری تهران انتقادهای زیادی در پی داشته. مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران در واکنش به این انتقادها گفته که پوشاک عرضه شده در این نمایشگاه مصارف خانگی دارن و در منزل استفاده میشن و برای فروش اونا ممنوعیتی نداریم. سال گذشته هم نمایشگاه زنان و تولید ملی شهرداری تهران با بنر جنجالی حذف رنگ مشکی و شعار زنان چهره شهر رو تغییر میدن حاشیه ساز شد. فقط من نمیدونم، مگه خانم ما توی خونه مانتو میپوشن؟
منم الان همین سوال برام پیش اومده بود. اما نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی تغییر میکنه. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی ماده 5 طرح بانکداری در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفته در گذشته به پیشنهاد رئیس جمهور و تایید هیئت اجرایی رئیس بانک مرکزی انتخاب میشد، اما حالا و بعد از اصلاح اشخاصی به پیشنهاد اعضای هیئت اجرایی و حداقل با 3 رأی به رئیس جمهور معرفی میشن و در نهایت رئیس بانک مرکزی توسط رئیس جمهور از میان این افراد انتخاب میشه. همکارم رشیدی در این باره با آقای شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، گفتگو کرده. بشنویم.
شرایط گذشته اینگونه بود که ریاست مدیره جمهوری برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مشورتی رو با هیئت اجرایی میکنه و پس از مشورت نسبت به انتخاب و زدن حکم اقدام میکنه. بنابر پیشنهادی که ما دادیم و به رأی گذاشته شد، این شد که هیئت اجرایی نسبت به انتخاب تعدادی از افراد واجد شرایط و حداقل 3 رأی رو از به اصطلاح 6 رأی داشته باشند، 3 رأی به بالا داشته باشند رو معرفی بکنم به ریاست مدیره جمهوری و ریاست جمهوری نسبت به انتخاب از بین این افراد اقدام کنه. این چیزی بود که در کمیسیون مصوب شد.
الان تو کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده؟
در کمیسیون این قسم به تصویب رسیده، ماده 5 قانون بانکداری هستش. بقیه مواد که ایراداتی برش هست یا پیشنهادات نمایندگان هست داره مرور انجام میشه. امیدواریم که در چند هفته آینده ما شاهد تکمیلش و تقدیم به صحنه مجلس ان شاء الله باشیم.
پس ان شاء الله توی همین ماه احتمال رأی گیریش تو صحنه علنی هست؟
بعید به نظر میرسه، ولی در ماه بعدی یعنی در مهر ماه امیدواریم اتفاق بیفته و ما شاهد طرحش در صحنه مجلس باشیم ان شاء الله.
مردم طلای دست دوم خرید و فروش نکنن. این توصیه نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران به مردم. آقای یزدانی معاملات طلای دست دوم رو دارای مشکلات زیادی دونسته و گفته اکثر طلاهای دست دوم عرضه شده توی بازار مشکلات عیاری و فنی داره و غالب مردم در موقع فروش با معضلات زیادی مواجه میشن. نایب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به مشکلات بهداشتی و سلامتی در طلای دست دوم گفته که معمولاً مصرف کنندگان این مصنوعات با بیماری‌های پوستی مواجه میشن و این معاملات از نظر اتحادیه‌ام غیر مجازه و خریداران در صورت هر گونه مشکلی در این طلاها امکان پیگیری از طریق اتحادیه رو ندارن.
جعل مهر پزشکان برای نسخه کردن داروهای گران. معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به سوء استفاده از مهر پزشکان جهت نسخه کردن برخی داروهای گران قیمت و وارداتی گفت برای جلوگیری از این موضوع تا پایان امسال همه پزشکان به امضای الکترونیک دسترسی پیدا میکنند.
ناگفته هایی از حمله سایبری به برنامه هسته‌ای ایران. برنامه تلویزیونی سریا جدیدترین مستندش رو با عنوان جانور گرسنه با موضوع حمله ویروس استاکسنت به تأسیسات اتمی نتنز رو قرار امشب روی آنتن ببره. گفته شده در این مستند ناگفته های عجیب در خصوص پیچیده ترین حمله سایبری جهان به مراکز نتنز از منظر کارشناسان داخلی و خارجی روایت میشه. آقای مقصودی تهیه کننده این مستند و توضیحاتش در این خصوص رو با هم میشنویم.
مستند امشب برنامه سریا به اسم مستند جانور گرسنه هست که جدیدترین مستند سریا در موضوع هسته‌ای هست. خب سریا سالهای قبل همزمان با برجام 4-5 سال قبل مستندهایی رو در مجموعه سالهای هسته‌ای پخش کرد که خیلی مورد توجه مردم عزیزم قرار گرفته بود و همینطور تو حوزه نفوذ مجموعه مستند غرق و برهنه‌ها رو پخش کرد و الان حالا بعد از 3-4 سال مستند جانور گرسنه تولید شده که موضوعش در مورد پیچیده‌ترین حمله سایبری جهان به سایت هسته‌ای نتنز هست و ویروس استاکسنت طراحی اون و کشورها و سرویس‌های اطلاعاتی که پشت صحنه اون بودن فرایند داستان چجوری بوده. ناگفته‌های خیلی زیادی از حمله سایبری داره و شیوه مهار اون توسط متخصصان صنعت هسته‌ای ایران توی مستند مطرح شده و همینطور حالا اتفاقاتی که بعد از استاکسنت میفته در صنعت هسته‌ای ایران و حالا خرابکاری‌های صنعتی که توی این فرایند بوده و همینطور میگم اتفاقاتی که بعد از این ماجرا میفته و به برجام منجر میشه و اتفاقاتی که حالا بعد از برجام افتاده هم در پایان جنبندی میشه. مردم اگر ببینن اهمیت صنعت هسته‌ای ایران رو به ویژه برای دشمن‌ها خیلی خوب متوجه میشن که چقدر مهمه که ایران مهار بشه در حوزه فناوری هسته‌ای و در واقع چه دستاورد مهمیه این موضوع. شیوه های مختلفی که در دوره آقای اوباما به کار گرفته شد برای اینکه ایران به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای نرسه تو این مستند با جزئیات مطرح میشه.
فقط این توضیح رو بدم خدمت شنوندگان عزیز که مستند جانور گرسنه امروز ساعت 20 به مدت 50 دقیقه از شبکه 1 سیما پخش میشه.
هیچ وقت کشورم را ترک نمی کنم. کاپیتان سابق تیم ملی فوتسال کشورمون گفته در سال 2002 پیشنهاد کشور امریکا رو برای اقامت در این کشور رد کردم چون من یک ایرانی هستم و هیچ وقت کشورم رو ترک نمی کنم. آقای شمسایی در مورد حضور برخی از ورزشکاران به عنوان پناهنده در خارج از کشور گفته اونایی که منو میشناسن میدونن که حاضر نیستم به هر دلیلی کشورم رو ترک کنم.
دولت‌های آمریکا مخالفین سیاسیشون رو بی‌اعتبار می‌کنن. اگه به خاطر داشته باشین چندی پیش یه زن آمریکایی سخنرانی برایان هوک مشاور وزارت خارجه آمریکا رو به هم ریخت. این خانم توی این نشست با اشاره به سیاست‌های غلط آمریکا توی ایران، عراق، سوریه و یمن خواستار تغییر نگاه آمریکایی‌ها و حل مشکلات خودشون شده بود. خانم مدیا بنجامین مؤسس گروه ضد جنگ در آمریکا و میگه که آمریکایی‌ها اعتبار مخالفین سیاسیشون رو تخریب می‌کنن. خانم بنجامین با اشاره به زندانی شدن بی‌دلیل یکی از رؤسای گروه‌های سرخ‌پوست آمریکایی میگه سیاست‌های نژادپرستی توی آمریکا خیلی زیاده.
من لئونارد پلتیر رو یک زندانی سیاسی در آمریکا میدونم که عضو فعال جنبش سرخپوستان آمریکاست. قطعا زندانیانی هم از جوامع سیاه‌پوست وجود دارن که توسط دولت ایالات متحده به خاطر فعالیت‌های سیاسیشون مورد هدف قرار گرفتن، اما مهمتر از زندانی کردن، خفه کردن صداهای اونها، تخریب اعتبارشون و عدم دسترسی اونها به قدرته. بنابراین من فکر میکنم بیشتر از زندانی کردن اونها، بحث تخریب اعتبار و بیرون کردن اونها از گردونه قدرت مطرحه.
جلسه رأی اعتماد وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری در صحن علنی مجلس در حال برگزاریه. به بهارستان میریم و گفتگو میکنم با همکارم تبریزی که در مجلس حضور داره. آقای تبریزی سلام، چه خبر از مجلس؟
بله منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و تمامی شنوندگان محترمتون. جلسه بررسی برنامه‌ها و صلاحیت وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و میراث فرهنگی و گردشگری از ساعت 8 و 10 دقیقه در صحن علنی مجلس آغاز شد و بر اساس آیین‌نامه داخلی در ابتدا آقای رئیس جمهور به مدت یک ساعت به معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی پرداختند. سپس بررسی صلاحیت وزیر آموزش و پرورش آقای محسن حاجی میرزایی در دستور قرار گرفت که مخالفان موافقان وزیر پیشنهادی هر کدوم به ترتیب نظرات خودشون رو در مورد وزیر اعلام داشتن که نظر مخالفان وزیر پیشنهادی بیشتر بر دور بودن 20 ساله آقای حاجی میرزایی از وزارت آموزش و پرورش متمرکز بود و موافقان برنامه‌های وزیر پیشنهادی هم بر تعویض اختیار به مدارس به منظور افزایش مشارکت اولیا و حذف مدارس مختلف و تقلیل اون به دولتی خصوصی و افزایش بودجه تمرکز داشتن. آقای حاجی میرزایی هم به مدت نیم ساعت به دفاع از برنامه خودشون پرداختن و هم اکنون در دستور دوم صحنه علنی صلاحیت وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی و گردشگری آقای مونسان در حال پیگیری هستش.
پس پیگیری هنوز شروع نشده آقای تبریزی، درسته؟
نه خیر. بعد از اینکه موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی صحبت کردن و آقای مونسان هم به دفاع از برنامه‌های خودشون پرداخت و با خروج دو وزیر پیشنهادی از صحنه علنی، رأی‌گیری به صورت دستی و با گلدان انجام خواهد شد.
امروز حاشیه خاصی که در واقع این حالا صحبت‌ها و در طی این جلسه نبود که توی مجلس، یا اینکه بود؟
نه خیر، حاشیه خاصی نبود، فقط برنامه‌هایی که وزیر پیشنهادی ارائه دادن گویا مورد موافقت خیلی از نمایندگان قرار گرفت که با تشویق‌های متعدد برخی از نمایندگان در صحن مواجه شد.
رأی هم که ظاهرا دیگه شفاف نیست دیگه، چون اون لایحه شفاف شدن هم رأی
نمی‌گیره، به صورت مخفی و دستی انجام خواهد شد.
بله خب، خیلی متشکرم آقای تبریزی، موفق باشین، خدا قوت. خدا نگهدار.
رکورد استیضاح شهردار در آبادان. برای سومین بار شورای شهر آبادان شهردار این شهر رو استیضاح میکنه. در جلسه شورای شهر آبادان که با حضور 7 عضو شورا و برای ارائه پاسخهای کتبی شهردار به 9 سوال مطرح شده برگزار شد، در پایان 3 عضو شورا اعلام کردند که از پاسخهای شهردار قانع نشدند تا کار به حضور شخص شهر دار در صحن شورا و ارائه پاسخهای شفاهی کشیده بشه. آقای حمیدپور شهردار آبادانی شهر آبادان در آبان و اسفند ماه پارسال دوبار از سوی اعضای شورای اسلامی شهر با طرح سوال و استیضاح مواجه شده بود و در هر دو مورد اعضا از پاسخهای ارائه شده شهردار قانع شدن. آره.
اختلاس در ملارد. در ادامه برخورد قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی، رئیس اداره بهزیستی ملارد به اتهام اختلاس بازداشت شد. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد از دستگیری رئیس اداره بهزیستی این شهرستان به اتهام اختلاس خبر داده. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ملارد این هم گفته که این پرونده در مجتمع قضایی کارکنان دولت در حال رسیدگی و ابعاد دیگه‌ای هم داره که در دست بررسی قرار داره.
استعفای رئیس دانشگاه شهید بهشتی. آقای صدوق با اعلام این خبر که از ریاست دانشگاه شهید بهشتی استعفا داده، درباره دلیل استعفاش هیچ توضیحی نداده. آقای صدوق در ارتباط با جایگزینی خودش در ریاست دانشگاه شهید بهشتی گفته که آقای دکتر نصیری قیداری جایگزینش در دانشگاه شهید بهشتی خواهد بود.
و شاخص بازار بورس الان 284447 واحد که در مقایسه با روز گذشته 1385 واحد بالا رفته. نظر، انتقاد و سوژه پیشنهادیتون رو به شماره 30611 پیامک کنید. هنگام گلمان گزان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:04 دقیقه است. ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.
رخاوت به نام او که بخشایشگر است و مهربان، به نام خودم. سلام به شما شنوندگان گرامی، اوقات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم و از شما دعوت میکنیم در جمع شنوندگان برنامه رهاورد امروز باشید. در مجله علمی رهاورد شنونده موضوعهای متنوع علوم و فناوری خواهید بود. همراهی شما شنوندگان خوب و صمیمی موجب دلگرمی ماست.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همگی شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخواییم درباره انرژی خورشیدی در کشور چین صحبت بکنیم که ارزانتر از برق شده. چین در توسعه طرح‌های خورشیدی پیشرفت زیادی داشته و متعهد شده که از سال 2017 تا سال 2020 میلادی به میزان 2.5 تریلیون یوان، معادل 367 میلیارد دلار در تولید نیروی تجدیدپذیر شامل خورشیدی، بای، هیدرو و هسته‌ای سرمایه گذاری کنه. بررسی جدید نشون داده انرژی خورشیدی در صدها شهر چین الان ارزان‌تر از برقیه که به وسیله شبکه نیروی ملی تأمین میشه و حتی در 75 شهر میتونه با برق تولید شده با استفاده از زغال سنگ رقابت کنه. بررسی مجله نیچر انرژی نشون داده که حدود 344 شهر چینی سیستم‌های خورشیدی دارن که بدون استفاده از یارانه‌های دولتی انرژی با قیمت کمتر از شبکه نیروی ملی تولید میکنن. این امر میتونه سرمایه گذاری بیشتر در انرژی تجدیدپذیر رو تشویق کنه. طبق این تحقیقات که به وسیله جینیو یوان از مؤسسه سلطنتی فناوری سوئد انجام شده، انرژی خورشیدی در 22% از این شهرها با قیمت برقی که با استفاده از زغال سنگ تولید شده رقابت میکنه. کشور چین مدت‌ها برای تأمین نیازهای انرژی خودش به زغال سنگ متکی بوده، اما در سالهای اخیر به خصوص در مناطق آلوده معادن رو تعطیل کرده و ساخت نیروگاه‌های زغال سوز جدید رو محدود کرده. با این حال برای 59% از مصرف برق کشور همچنان به این نیروگاه‌ها متکیه. محققان گفتند که این قیمت‌های ارزان‌تر ممکنه به کارگیری قابل توجه سیستم‌های خورشیدی صنعتی و تجاری رو در آینده نزدیک در چین تشویق کنه. این کشور به مدد تولید گسترده باعث کاهش قیمت تجهیزات خورشیدی در سراسر جهان شده. بر اساس گزارش شبکه CNN بیزینس، با این حال نگرانی‌هایی نسبت به سبز بودن صنعت انرژی خورشیدی ایجاد شده. اگرچه این صنعت انرژی با آلایندگی کمتری تولید می‌کنه، اما میزان روبرشت زباله پنل مایه نگرانی شده. آژانس بین‌المللی انرژی تجدیدپذیر در سال 2016 برآورد کرده که کشور چین به تنهایی 20 میلیون تن زباله پنل خورشیدی تا سال 2050 تولید می‌کنه. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر هرچه بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
همونطور که میدونید در سراسر دنیا بازیافت و استفاده مجدد از زباله‌ها به یکی از شاخص‌های صنعتی تبدیل شده. کشورهای پیشرفته برای بهره‌برداری هرچه بهتر و بیشتر از این منابع پرارزش عزمشون رو جزم کردن، به طوری که در حال حاضر در بیشتر این کشورها کمتر از روش سوزاندن و یا دفن کردن برای حل مشکل پسماندها استفاده میشه. در چنین شرایطی اگرچه در کشور ما هم بخشی از پلاستیک ها از جمله ظروف و لوله های پلاستیکی مجدداً جمع‌آوری و بازیافت میشن، اما بخش عظیمی از این ضایعات شامل انواع و اقسام ظروف یک بار مصرف و پلاستیکی بسته‌بندی به مراکز دفن زباله سپرده میشن. لزوم توجه به استفاده از این منابع که در خیلی از کشورها به عنوان طلای کثیف از اونها یاد میشه باعث شده تا محققان کشورمون بعد از تلاش‌های مداوم موفق به تولید سوخت از ضایعات پلاستیکی بشن. یکی از این محققان کشورمون آقای مهندس مسعود سرپرست، کارشناس ارشد مهندسی شیمیان که در این باره بیشتر برای شما توضیح میدن.
توسعه دانش فنی تبدیل پلاستیک‌های ضایعاتی به سوخت که در واقع گروهی از همکاران ما در شرکت در واقع ما و دانشگاه نفع دانشگاه صنعتی شریف روی این پروژه مجموعاً فعالیت کردند و اون قسمت به اصطلاح توسعه دانش فنی و تبدیل اون به محصولی که قابل ارائه در بازار باشه توسط مجموعه ما انجام شد. در واقع ما در همه جوامع نه فقط در ایران با یه مشکل خیلی بزرگی به نام ضایعات پلاستیکی مواجه هستیم و اینکه به هر حال اینا اگر بخواد در محیط زیست قرار بگیره زمان خیلی طولانی رو بعد منتظر باشیم، شاید 200 سال 300 سال بعد تجزیه بشه، یعنی دیر تجزیه پذیر هستن. و مورد دوم اینکه به هر حال ضایعات هست، ضایعاتی که دورریز هستش و میشه از اونها استفاده کرد و ایجاد ارزش افزوده کرد. این سوخت در واقع این قابلیت رو داره، اون فرآیندی که متعرض کردیم این قابلیتی رو داره که هم تبدیل بشه به گاز، هم تبدیل بشه به بنزین، هم تبدیل بشه به گازوئیل و نفت. این دیگه در واقع به اصطلاح انعطاف پذیری تولید رو میرسونه که بسته به این که مثلا توی کشوری مثل ایران که میزان به اصطلاح بیشتری از بنزین رو احتیاج داره، نیاز دارن که در واقع ما ببریم فرآیند به سمت تولید حد اکثر بنزین. کاری که ما انجام دادیم در واقع بحث کاربردی کردن یک آزمایشاتی بود که در دانشگاه انجام شده بود. یعنی در واقع ما یکی از وظایفی که برای خودمون در نظر گرفتیم در صنعت این هست که حلقه واسط بین پژوهش‌های بنیادی، یعنی اون کاری که در دانشگاه داره انجام میشه، و اون به اصطلاح محصولات صنعتی که مورد نیاز صنایع هستش، ما حلقه واسط بین این دو بخش هستیم. یعنی در واقع می‌خوام دست دانشگاه رو در دست صنعت قرار بدیم. خب دانشگاه اومده بود اون کاتالیزور رو تولید کرده بود ولی قادر نبود که اون رو تبدیل کنه به فرایندی که ازش محصول بگیره. فقط صرفا در واقع در آزمایشگاه اثبات کرده بود که اگر ضایعات پلاستیکی در مجاورت این کاتالیزور قرار بگیره تبدیل میشه به بنزین. حالا اینکه چطور این اتفاقات بیفته، چون با مباحث به اصطلاح فنی این قضیه انجام خواهد شد، این کار توسط این مجموعه انجام گرفت. ببینید فرایند به این صورت هستش که در درجه اول باید اون ضایعات پلاستیکی یک دسته‌بندی روش انجام بشه که مشخص بشه که ضایعات پلاستیکی مثلا از نوع پلی اتیلن و پلی پروپیلن هستن، مثلا مثل ظروف یک بار مصرف یا مثلا پلاستیکایی که در ساخت مثلا ظروف استفاده میشه یا مثلا لاستیک هستش. هر کدوم از اینا در واقع کاتالیزور خاص خودش رو داره. خب بعد از اینکه در واقع این دسته‌بندی انجام شد و مشخص شد که چه نوع ضایعاتی رو ما باید سر کار داریم، مرحله بعدی این هستش که بیاد و در مراحل در واقع اولیه تولید روش انجام بشه، اون پلاستیکا در واقع شستشو روش انجام بشه، اون مواد آلاینده‌ای که همراهش هست حتی امکان جدا بشه و خرد بشه، به صورت پودر در بیاد و نهایتاً وارد یک راکتوری بشه که این تبدیل پلاستیک رو به سوخت که مثلا بنزین هست، الان فرآیند ما وشه قالبش بنزین هستش، به بنزین تبدیل میکنه، بعد از اون در واقع میاد و تفکیک میشه به گاز، بنزین و در واقع اون تهمانده سنگین تر. در واقع ما این دانش فنی رو که تولید کردیم در واقع طراحی این اسکل نیمه صنعتی بوده و این در اختیار به اصطلاح شرکت نفت هم قرار گرفته و تاییدات هم روش انجام شده، از این لحاظ که این سوخت کیفیت مناسب برای استفاده در وسایل نقلیه داره هیچ تردید وجود نداره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. لطفاً به نتیجه جالب یک تحقیق توجه بفرمایید که مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک خطر سرطان روده رو بالاتر می‌بره. بر اساس مطالعه محققان دانشکده پزشکی جان هاپکینز در آمریکا، مصرف بی‌رویه آنتی بیوتیک احتمال بروز سرطان روده رو افزایش میده. به گزارش پایگاه خبری یونایتد پرس، این مطالعه با بررسی اطلاعات مربوط به 29,000 بیمار مبتلا به سرطان روده و 137,000 بیمار غیر مبتلا به سرطان روده نشون میده مصرف آنتی بیوتیک به مدت کمتر از 30 روز احتمال سرطان روده رو تا 8% و بیشتر از 30 روز تا 15% بالاتر میبره. بر اساس این مطالعه مصرف فقط یک دوره آنتی بیوتیک با افزایش احتمال سرطان مرتبطه و هرچه میزان مصرف دارو بیشتر باشه این احتمال هم بالاتر میره. نتایج این مطالعه هشدار دیگه‌ای بر مصرف آنتی بیوتیکه و تاکید داره که باید از مصرف خودسرانه این دارو پرهیز بشه. از طرفی به پزشکان توصیه میشه که فقط در مواقع حاد و در صورت بروز عفونت‌های شدید آنتی بیوتیک تجویز کنن. سرطان روده سومین سرطان شایع در جهان و دومین علت مرگ ناشی از سرطان در آمریکاست. معمولاً اولین مرحله سرطان روده ایجاد تومورهای کوچک به نام پولیپ‌های آدنوماتوزه که در دیواره داخلی روده تشکیل میشن. ممکنه این پولیپ‌ها به سرطان بدخیم هم تبدیل بشن. سلول‌های سرطانی میتونن از طریق سیستم گردش خون و لنف در سراسر بدن گسترش پیدا کنن و باعث متاستاز بشن.
رادیو ایران و این برنامه رهاورده که میشنوید. خوشحال میشیم از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 برای شما در نظر گرفته شده. با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در ارتباط باشید. همینطور سامانه پیامکی این برنامه 30162 در اختیار شماست. می‌دونید که شیمی یکی از مهمترین رشته‌های علمیه که تقریباً همه جوانب زندگی ما رو در بر می‌گیره. کاربرد و ارتباط شیمی در سایر علوم از دلایل دیگه ی همگیت این علمه. آقای دکتر مهدی محمدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در این باره توضیح میدن.
به نام خدا، من دکتر مهدی محمدی هستم. شیمی در واقع مادر همه علم هاست که تو همه رشته ها به نوعی دخالت میکنه. کسی که نتونه رشته زیست شناسی رو، بایوتکنولوژی رو نتونه از علم شیمی بهره برداری کنه، حالا به هر نسبتی، در واقع همونقدر ضرر کرده. به خاطر اینکه اگر کسی شیمی رو خوب بلد باشه، اگر کسی از شیمی بتونه بهره برداری کنه، ایده های جدیدتر، کارهای جدیدتر و در واقع فناوری های برتر رو میتونه وارد بازار کنه. ضمن اینکه همکاران و دوستان من در رشته های زیست شناسی بایوتکنولوژی خودشون واقف هستن که وقتی تو رنج مولکولی کار میکنن، وقتی اسم مولکول به میون میاد، در واقع خواسته یا ناخواسته اسم شیمی مطرح میشه و لازم هست که یک مقداری تسلط روی شیمی و کارهایی که در واقع بتونه ارتباط این دوتا رو برقرار کنه بتونن انجام بدن و آگاهی داشته باشن و از علم شیمی، علم زیستشناسی استفاده کنن برای آینده تحقیقات کشورمون. الان توی دنیا تاپ‌ترین موضوعات دنیا در واقع موضوعات بین رشته ای هستن که رشته ها توی کار همدیگه سرک میکشن، کمک میکنن، ایده های جدید. من امیدوار هستم که این ایده فعالیت در مرز رشته ها رو گسترش بدم و بتونیم انشالله به سمت استانداردهای جهان